بسم الله الرحمن الرحیم. بر اساس اونچه که در مقدمه پنجم در باب تخطئه و تصویب ملاحظه کردید، می شود گفت که در حقیقت ما بحث تخطئه و تصویب را در چند محور باید مورد بحث قرار داد. تا حدی ما مورد بحث قرار دادیم، این نظام بحثش به این شکله، اشاره هم کرده بودیم، حالا در جنبندیش عرض میکنم. یک محور تخته و تصویب در گزاره‌های توصیفی و معارفی است، یعنی این قضایا و گزاره‌های توصیفی که در کلام متکلمی و از جمله شارع وارد می‌شود، جای این داره که اینجا ما تخته هستیم یا تصویبیم یا نوعی از تصویب در اینجا متصوره یا نه. این یک بحثه که این بحث بیشتر همون با مباحث هرمنوتیک و زبانشناسی و مقوله هایی از این قبیل ارتباط داره و در سنت مباحث کلاسیک ما در حوزه تخته و تصویب به این مقوله چندان پرداخت نشده. عرض شود که گرچه یه ریشه هایی داره در همون مباحث معارفی ما، هم حداقل در بعضی از گزاره ها، مثل گزاره مثلا آیه زر مثلا که زبان اینجا گفته شده سمبولیک است یا تمثیل و امثال اینها، اما اونچه که در هرمنوتیک نسبیت گرا مطرح هست یک بحث عامی است که اینجا رو هم میگیره، حوزه خاص اون اینجاست. گرچه این هرمنوتیک بخش‌های تجویزی هم میگیره، اما اینجا را به طور اختصاصی بهش میپردازه. این یک قلم روی گزاره‌های معارفی، توصیفی و قضایای خبریه یا اخباریه و نسبت اون با واقع، این یک بحثه. محور دوم احکام عقلیه است، با قطع نظر از این که شارع چه میگوید، احکام عقلیه ای ما داریم مثل حسن و قوة و امثال اینها که در اونجا هم این سوال مطرح است که تخطئه و تصویب قابل تصوره و جای بررسی داره، که ما خیلی بهش نپرداختیم، کمکی و اندکی مرحوم شهید صدر به این پرداخته و تقریبا هم نظری که ایشون دادن تقریبا درسته، حالا با یه ملاحظه‌ای که ما بهش نپرد. اینم محور دوم. محور سوم یا در احکام واقعی اولی. محور چهارم یا در احکام واقعی ثانوی. و محور پنجم یا در احکام واقعی ولایی حکومتی. و محور ششم یا در احکام ظاهری، در احکام ظاهری اهم از این که مفاد امارات باشد یا مفاد اصول عملیه باشه. این شش محور از بحث ما داریم در باب تخطئه و تصویب، که ما بعضی از محورها را به طور نسبتا مفصلتری مورد بحث قرار دادیم، بعضی هم خیلی گذرا و در حد طرح سوال و بحث خیلی بستی ندادیم. در حقیقت حداقل ما وقتی که سخن از تخطئه و تصویب در گزاره ها به میان می آوریم، باید این شش محور، حداقل اینه که این شش محور باید جدا جدا مورد توجه قرار بده بگیره. البته بعضی از دلایل تخطئه یا تصویب در همه اینها می تواند مشترک باشه، بعضی هم ممکنه که بر چند تا از اینها را در بر بگیره و بعضی از وجوه هم ممکنه اختصاص به یکی از اونها داشته باشه، ولذا هم یک نظره عامه و نگاه مشترک باید به کل این شش محور داشت و هم در این حال بایستی هر یک از این محورها را به طور خاص مورد مداقه و تأمل قرار داد. این دورنمای بحثی بود که پشت سر گذاشتیم، البته به دلیل اینکه قرارمون در اینجا بر یک بحث خیلی مستوعب نبود از یک طرف، و به دلیل اینکه بخشی از مباحث مرتبط با این قصه در قاعده لکل واقعت حکمان و قاعده اشتراک احکام بین عالم و جاهل در جای دیگر مطرح کرده بودیم، و به دلیل اینکه بخشی از اینها هم در جاهای دیگه طرح میشه، ما به هر حال گذرا از بعضی از اقسام گذشتیم، در اینی که الان هم اعتراف میکنیم که بعضی از این اقسام خیلی هم جای دیگه مفصل بحث نشده، جای بحث بیشتر هم داشت، اما حوصله این بحث به عنوان بحث مقدماتی در اینجا شاید بیش از این نبود. و ملاحظه میکنید حالا من اطلاع ندارم در مثلا تو این دههای اخیر اونها پایان نامه هایی در سطح بالا در حوزه تخت او تصویب نوشته شده نشده، اینا اطلاعی ندارم، ولی ظرفیت پایان نامه های متعدد داره و بعضی بحثاش هم شاید یه مقدار جدید هم بشه بهش توجه کرد. این هم از این مقوله. حالا ما اون بحث حکم ظاهری هم آقای خویی و اینها یه مطالبی فرمودن که بعضیش درسته بعضیش قابل شاید سوال و جوابی باشه، دیگه ورود نکردیم، انشاءالله جای دیگری. به این ترتیب پرونده بحث مقدمه پنجم رو هم میبندیم. مقدمه ششم مبادی اجتهاد هست، مبادی اجتهاد هست و یا مقدمات اجتهاد، گاهی هم مبانی میگن، بیشتر مبادی اجتهاد میگن، مبانی میگن، مقدمات میگن، تعبیری که در بعضی کتاب ها داره، علومی که یحتاج و الیه المجتهد یا یستر رو الیه المجتهد و تعابیری از این قبیل. مقصود از همه این عبائر و تعبیرات این است که اجتهاد در فقه یک مقدماتی داره. این مقدمات علمیه اون چیز، یه مقدماتی داره که عبارت هست از یک دانش‌ها و علومی که در فقه و اجتهاد اثرگذاره. این چه علوم و دانش‌هایی است؟ قبل از اینکه به اصل مسئله بپردازیم، باز این نکته رو توجه بکنید، الان اون چه که در این مقدمه ششم مطرحه اجتهاد در فقه، یعنی در احکام فرعیه است، این محل کلامه که مبادی و مقدماتش چیز. وگرنه اگر ما این بحث را بگذاریم کنار بخوایم عام‌تر نگاه بکنیم، طبعا شبیه بحث‌های دیگر اینجا یک سوال وجود داره که اجتهاد به معنای عامی که قبلا میگفتیم که شامل اجتهاد در گزاره‌های توصیفی و معارفی و کلامی میشود، اون هم جای این سواله که به چه چیزهایی نیاز داره و چه مبادی داره، چه مقدماتی داره. کاملا در اونجا این بحث جدی است، در اجتهاد در به معنای عام یا اجتهاد در حوزه یک مباحث اعتقادی و معارفی و کلامی و گزاره‌های اخباری و توصیفی، حالا ما شئته فسمه، اونجا این سوال وجود داره که صاحب نظری و اجتهاد در اونها به چه مقدماتی نیاز داره. شاید بعد از اینکه این بحث رو توجه بکنیم به اون بخش دیگر که اجتهاد در گزاره‌های کلامی و توصیفی و اخباریات شرع باشه، شاید به اون هم بپردازیم. بنابراین نظیر این بحثی که در باب اجتهاد فقهی و تجویزی مطرح شده، در اونجا هم و گزاره‌های توصیفی هم مطرحه و قابل یک مداقه و تأمله. و اگر یادمون بود و مجالی بود بعد از تعطیلات، ممکنه به این قسمت دوم و گزاره‌های کلامی و توصیفی هم بپردازیم. این یک نکته که در حقیقت میشه بگیم بحث باید در دو مقام باشه. ما فعلا مقام اول را طبق روال متعارف به همون بحث اجتهاد فقهی اختصاص میدیم. نکته دومم این است که عرض شود که این بحث اجتهاد که اجتهاد فقهی و علوم و مبادی مورد نیاز آن که در اینجا مورد توجه هست مبتنیست بر یک پیشفرضی که اونم امر مسلمیه و اون پیشفرضم اینه که علوم با یکدیگر در یک ارتباط و تعاملند. علوم با یکدیگر در ارتباط و تعاملند و نظام تعاملی و ارتباطی علوم همونطور که در این بحثایی که چهارشنبه داشتیم این چند هفته اخیر اشاره کردیم در منطق ما مورد توجه قرار گرفته. همین یکی دو جلسه چهارشنبه ها بحثای اخیرمون عرض کردیم به منطق که مراجعه بکنید کتاب برهان مباحث علم و عناصر و اجزای یک دانش، ساختار یک دانش مطرح شده ذیل مباحث برهان منطق و در ادامه هم بحث مناسبات علوم با یک دیگر مطرح شده که همونطور که اون روز اشاره کردیم خیلی هم بحث‌های دقیق و ظریف و منظمی در منطق در مناسبات علوم آمده که علوم با هم چه تناسب‌هایی دارن و اون مناسباتی که بین علوم برقرار میشه موجب یه نوع داد و ستد بین علوم میشه. و البته اون چه که در منطق اومده یک چارچوب خیلی منظم دقیق آمده اما مع الاسف خیلی کار نشده در ادامه رو اونها. یعنی اگر کار میشد افزون بر اونی که حالا در شرح مطالع اساس الاقتباس شمسیه دیگر شرح اشارات جاهای دیگه اومده یا شفا آمده اگر فراتر از اینها متأخرین بعد کار میکردن رو اینها ما اون وقت به فلسفه علم خیلی قشنگ رسیده بودیم. تقریبا اینا همه مقطوع شده تو منطق ما. یعنی اگر شبیه رشدی که ما تو اصول تو فقه و چیزایی از این قبیل داشتیم تو همین منطق داشتیم الان ما تو فلسفه علم ما خیلی جلوتر بودیم از اون وضعی که امروز هست. در حال این اونجا گفته شده تو دنیای جدیدم خیلی به این توجه شده. اون بحث قبض و بسط و نمیدونم هرمنوتیک و تئوری هایی که در حوزه فلسفه علوم انسانی هاست مربوط به همینه. یعنی این داد و ستد علم ها با یک دیگر. این بحث با اونم یک نوع ارتباطی داره. یعنی گویا مفروض اولیه این بحث اینه که دانش ها جزائر مستقل از هم گسیخته نیستن. علوم و دانش ها جزائر مستقل نیستن بلکه ظروف مرتبطه هستن با هم داد و ستد دارن. بخشی از این وجوه این داد و ستد در همون مناسبات علوم که در منطق در باب برهان آمده مورد اشاره قرار گرفته، البته در حد نقشه کلی نه خیلی تفصیلی، و بخشی از این هم در این بحث های جدید غربی در حوزه فلسفه علوم انسانی اونها مورد بررسی قرار گرفته که یا در تحلیل ذهن و معرفت شناسی مورد توجه قرار گرفته که این علوم چگونه با هم ارتباط دارن. مستحضرید حالا غیر از اون بحث هایی که در عرض شود که هرمنوتیک و نمیدونم اینها آمده، اصل یعنی علوم شناختی امروز یک دنیای بزرگی پیدا کرده. علوم شناختی از چیزی که الان هم غربی ها خیلی روش کار میکنن. مدتی قبل هم شبیه اون ستاد نانو نمیدونم چند تا از این ستادهایی که روی علوم راهبردی خیلی کلان در کشور پای ریزی شد و مؤثرم بوده در پیشرفت علم در بعضی از این رشته ها. یک سندی هم تصویب شد در شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص علوم شناختی که این بعضی آقایون اونجا کار میکنن دو دارن تا پایش رو میریزن. حالا من خبر ندارم در علاوه اجل واقع چه خبره، چون اخیرا این سند تصویب شد. و تو علوم شناختی شاخه های گوناگون داره و از جمله حالا همین بحث های ارتباط علوم و تعامل و داد ستد علومه. این هم یه نکته که در حال مفروض اینه، فعدی هم امر بدیهی است که این علوم و دانش ها در یک تعامل و داد و ستد هن. اما دامنه این تعامل و داد و ستد چقدره و چه قواعدی بر این داد و ستد حاکمه، این جای بست زیادی داره، حرف و حدیث زیادی داره. یه مقدار شاید ما سال آینده در همون فلسفه علوم انسانی و اینها بهش اشاره بکنیم، ولی اصلش به جمله مسلمه. اینم یه نکته که ربط این بحث با اون مباحث به اجمال خواستم مورد اشاره قرار بدم. و نکته دیگری هم که اینجا باید بهش توجه بکنیم اینه که از میان حالا ده ها مطلب و مسئله‌ای که در همین قصه داد و ستد علوم و دانش ها قابل توجه هست، این نکته است که این که علوم بر یک دیگر توقف دارند، داد و ستد دارند، تأثیر و تأثیر یک سویه یا متقابل دارند، از جهاتی میشه این رو مورد توجه قرار داد که این داد و ستدها، همونطور که الان از جمله‌ای هم به اون اشاره کردم، این داد و ستدها گاهی دو سویه است. یعنی این یک خدمتی به اون میده، اونم یک خدمتی به این میده، گاهی یک سویه است، یک طرف است. این یک تقسیمه که باید بهش توجه داشت. و عرض شود که مثلا در علوم ادبی شما نگاه بکنید، همین گاهیه که این خود این علوم ادبی با هم یک داد و ستد یک طرفه دارن، گاهی گاهی دو طرفه است. تو قالب علوم این چی هست؟ همونطور که از یک نگاه دیگه علمی که مؤثر در علم دیگر واقع می شود، گاهی تمام ذات و حقیقت و هویت این علم هویت عالی است و اثرگذاری در علم دیگره، مثل علم منطق و علم اصول و چیزهایی از این قبیل که اصلا ساخت و بافته و هویت یک علم هویت عالی و در خدمت علم دیگره. اما خیلی وقت هم وقتی میگیم اثر داره، اینجور نیست که ذات اون برای این علم ساخته شده باشه، حالا ادبیات یا معانی بیان که برای اجتهاد نیست به خلاف اصول، نه، یه علمیه که داره مورد استفاده عقلا در ساعتهای مختلف قرار میگیره، یا لغت مثلا، ولی اثر هم داره در اجتهاد. بنابراین وقتی این داد و ستدها رو میبینیم، اولا با توجه داشته باشیم که این داد و ستد گاهی یک سویه است، گاهی دو طرفه است. ثانیا توجه به این داشته باشیم که گاهی علوم ذاتش علوم عالی است و میشه از مبادی یک علم دیگه، مثل در اینجا مثل علم تا حد زیادی علم اصول و علم رجال و نه از این قبیله، ولی گاهی هم هست که نه، این علم از سبب که ممکنه اصلا علم عالی نباشه ولی در اینجا اثر میگذاره، و یا از سبب که چه هست، یعنی در حقیقت یکی تقسیم دو سویه و یک سویه بود، یکی هم این که یه علمی گاهی عالیست برای علم دیگه، گاهی عالی نیست ولی نقش داره، جز مبادی اون قرار میگیره. اینا مالا تقسیماتیست که اینجا وجود داره و در این در 15-16 در طور بحثی که خواهیم داشت ملاحظه خواهید کرد. یک نکته دیگه هم در مقدمه بهش اشاره بکنیم و اون این که یک سوال اساسی در علم شناسی فقه یا علوم اسلامی وجود داره و این که چه مقدار اصلا روا هست که ما این علوم را بر یک علوم بشری مبتنی بکنیم و از دانش‌های بشری و عقلی یا عقلایی برای این علوم وحیانی و دینی و اجتهادی بهره ببریم. اینم یه بخشی از مباحث تفکیک یا اخباری ها و نهله‌هایی از این قبیل به همین برمیگرده. گویا یک استیحاشی وجود داره که ما از علوم بشری برای اجتهاد یا در قلمروی اجتهادات علوم دینی و وحیانی استفاده بکنیم. اینم یه نکته کلی است که در خور تأمل، به نحوی هم ما در بحث‌های قبلی هم بهش اشاره کردیم و الان هم در منتها این در یه جاهایی مورد اتفاق همه است، مثل علوم صرف و نحو و لغت و ادبیات و اینا، این هیچ که نگفته که نمیشه از اینا استفاده کرد، ولی در یه جاهایی نه، محل بحثه، محل بحثه. وقتی به فلسفه و نمیدونم یا منطق یا جایی از این قبیل میرسه، بحث در میگیره که آیا ما مجازیم از اینها استفاده بکنیم. یا حتی در مثل علم اصول، اخباری ها میگن که اصولی که ما برای فهم شریعت میخواییم تو خود شریعت هست، این یه نوع خودبسندگی روشی در خود متن دینی وجود داره، به عنوان خودبسندگی روشی و مقدماتی اجتهاد. این هم یه سؤال اساسی است که فعل جمله نمیشه ایش که نفی بکنه که فهم شریعت تابعی از یک قواعدی است که در میان عقلا رواج داره، اما دامنه این خیلی محل بحثه. ملزا یه خودبسندگی مطلق در فهم شریعت این قائلی نداره و نمیتونه قائل داشته باشه، اما اینکه دامنه این تا چه حد و تا چه مقدار میشه از علوم دیگه برای فهم دین و شریعت و اجتهاد استفاده کرد، این البته محل کلام و سخن فراوانیه، هم در جواز و صحت و درستی کار و هم در اینکه چه مقدار واقع شده و این قصه اتفاق افتاده. این هم یک نکته دیگر در مقدمه. و مستحضرم هستید اینی که الان ما داریم در اجتهاد فقهی طرح میکنیم، اصل اینجور سوال در مقدمه یک علم، این چیز اختصاصی فقه هم نیست. شما هر علمی رو که شروع میکنید در عرض شود که مقدمه میشه آورد، میشدن به این شکلی در نگاه ثانوی و درجه دو به اون علم این بحث رو مورد تحلیل قرار داد که این علم با بقیه علوم چه ارتباط داره. الان هم متداول رابطه یک علم با سایر علوم، اینو خیلی از جاها در مقدمه یک علم میاره. اقتصاد که بحث میکنه میگه که رابطه علم اقتصاد با سایر علوم، فیزیک هم که شما بیایید همینه، رابطه فیزیک با سایر علوم، این یک امر عمومی است، همون چیزی که عام است و در جاهای دیگه میشه مورد توجه قرار داد، اینجا هم طبعا مورد توجه قرار گرفته. اون تا خب چون در اجتهاد اونها ما میخواییم به روایی و حجیت برسیم و اهمیتش بالاست، طبعا این بحث خیلی دقیقه، چون پایه های حجیته، پایه های زندگی بشره، سعادت و شقاوت بشره، چون فقه این نقش رو داره، ولذا این ارتباط و تعیین حد و مرزهای این ارتباط مهمه. و به دلیل اینکه اجتهاد همون استفراغ وسع، اون تلاش مجدانه است برای اینکه به حجیت و روایی برسیم، مهمه که ما تشخیص بدیم این میزان دخالت علمهای دیگر در اجتهاد تا به اون بپردازه یا نپردازه. اینم یک امر که در مقدمه توجه به اون قبل از ورود به بحث شاید بد نبود. یک سوال دیگری هم بحث نمی کنیم در مقدمه تر بکنیم و باید یه جایی در این مقدمات، حالا این جای آینده بهش بپردازیم، اینه که در مقدمات اجتهاد و علومی که از مبادی اجتهاد هست، آیا شخص مجتهد باید مجتهد باشه یا اینکه می شود در مقدمات تابع کسی دیگری باشه و مقلد باشه؟ این توسط در اجتهاد، اجتهاد متوسطه که کسی در یه مقدمات خودش به اجتهاد نرسه، یه نوعی تقلید بگیم هست. بله تدریجی که تدریجیه، منتها در این مقدمات آیا باید اجتهاد باشه یا نه، و اگرم آری به چه معنا، اینم سوالی است که شاید حالا در ادامه این بحث یا در یه مقدمه جدایی بهش بپردازیم. اینم از این. کما اینکه یک نکته دیگری هم که در آغاز باید مورد توجه قرار بگیره این است که اون چه که ما اینجا داریم بحث میکنیم مبادئ علمی یا به عبارت دیگر دانش‌های مؤثر در اجتهاده، اما در همین جا طبعا جای یک سوالات دیگری در قلمروهای روحی و نفسی و اخلاقی و رفتاری هم وجود داره که آیا در باب اجتهاد عرض که یه مقدمات عملی اخلاقی روحی دیگر هم شرط شرط نیست، نقشش چیه، این که روحیات مجتهد چه نوع روحیاتی باشه، نمیدونم اخلاقیاتش چی باشه، اینا در اجتهاد اثر داره نداره، اینا جای بحثه. یه نوع روانشناسی اجتهاد، یک نوع اخلاق اجتهاد، اینا هم جای مطالعه و مداقه داره که کم و بیش گاییم برون ولی چیزایی آمده ولی چه هست. اگر بخواید واضح تر بگیم، اینم رو تو هم جلسه چهارشنبه از یه زاویه دیگه اشاره کرده بودم، روانشناسی علمه، روانشناسی هر رشته ای از علمه و اخلاق هر رشته ای از علمه. اینا قابل دقته، قابل توجهه که در بحث اجتهاد اینا نیامده. ببینیم حالا اگر مجالی شد و تأملات داشتیم حرفای چیزی شد منقح بکنیم، ممکنه در مقدمات دیگه بشه بپردازیم. اینجا ما کار به روانشناسی علم، اخلاق اجتهاد، روانشناسی اجتهاد و عرض شود که چیزهایی از این قبیل نداریم. خب حالا این مقدمات بود که هر کدام اینا البته سر نخی است که وصل میشه به یک بحثای خیلی دامنه دار. حالا وارد در بحث بشیم. این بحث رو ما مبسوطتر از اینی که در معمولا کتاب ها اومده است و ازش سریع عبور کردن خواهیم داشت، چون مطالب مهمی در اینجا وجود داره که به تدریج عرض خواهیم کرد. خب ما مجموعه اون چه که در کتاب‌های موجود به عنوان مبادئ اجتهاد آمده، بعضی رسوندن اون را به مثلا 15-16 تا و چیزهای دیگری هم میشه بر اون افزود که به تدریج اشاره خواهیم کرد. ما این مجموعه بحث ها را در چند محور قرار میدیم، یک تقسیم بندی محوری اینجا قرار میدیم که یک محور اول اون، یک محور یا محور اول اون عبارت است از علوم ادبی. علوم ادبی مجموعه علوم زبانی است، زبان شناختی است که در سنت موجود ما عبارت است از صرف و نحو و لغت و معانی و بیان و بدیع و اینا. خب ابتدا محور اول علومی که جزء پایه‌های اجتهاد قرار میگیره و نقشی در اجتهاد داره علوم ادبی است. محور بندیش میکنیم، ذیل هر محور به اون دانشها اشاره میکنیم. خب در این محور اول که علوم ادبی باشه، یک و دویش همون دستور زبان صرف و نحوه، دستور زبانه. عرض شود که در این که دستور زبان که عبارت از، حالا بخش مهمش همین عبارت از صرف و نحوه، این دوتا علم نقش دارد در اجتهاد، در این اصلش تردیدی نیست که صرف و نحوه نقش داره در اجتهاد. رازش هم اینه که ما بله، حالا یک چیزی که در مقدمه باز عبور کردم یه سر نخش رو عرض بکنم باز برمیگردم اینجا، اینه که ما وقتی که بررسی میکنیم اجتهاد در فقه را، استدراک از اون مقدمات سخن بعد برمیگردم، بررسی میکنیم دخالت این علوم را در اجتهاد، اینو توجه باید داشته باشیم که اجتهاد، منابع اجتهاد کتاب و سنت و عقل و اجماعه که عمده کتاب و سنته و نقش علوم را وقتی که در اجتهاد فقهی بررسی میکنیم همیشه توجهی داشته باشیم که آیا اون نقش در همه این چهار منبع است یا در بعضی از این منابع. اجتهاد در مقدمه دارم عرض میکنم چهار منبع داره، ولی هر جا که ورود میکنیم باید ببینیم که نقشش در کدام از این هاست. و عرض شود که و تازه حالا در خود هر یک از اینام که بریم باز شاخه ها داره، ولی توجه به این که اون علوم و مبادی اجتهاد در کدام از این قلمروهای منابع، منابع چارگانه اثر دارن توجه خوبی است. همونطور که در خود این درون این منابع هم تقسیماتیه که گاهی توجه به این که اون به کدام از این نقاط خدمت میکنه علم بیرونی امریست که باید بهش توجه بکنیم، گاهی نکاتی درشه مربوط مقدم بود. حالا در علوم عدمی صرف و نحو اینطوره، همه گفتن که دخالت صرف و نحو روشنه و روشن هم هست که صرف و نحو دخالتشون در اجتهاد یه دخالت خاص نیست. یه نکته اول اینه که این دخالت دخالت عامه، یعنی صرف و نحو اصولا در همه اون جایی که میخواییم سراغ متن بریم دخالت دارن، یکیش هم در همین اجتهاد. همونطور که این نکته دوم هم واضحه که نکته دوم در اینجا این است که دخالت صرف و نحو در حوزه همون کتاب و سنته که دو منبع لفظیست که سر و کار ما در کتاب و سنت با الفاظ عربی است و صرف و نحو مؤثر در فهم این الفاظ به دلیلی که زبان عربی این صرف و نحو داره، نیاز به این داره. و البته ممکنه گاهی هم در اجماع هم مؤثر باشه، اونجایی که میخواد به معقد اجماع مراجعه بکنه و ممکنه اون مشتمل بر الفاظی باشه اونم مؤثره. در حالا عرض میکنم در بنابراین محط اصلی نقش صرف و نحو همون کتاب و سنته، ولی فی الجمله در اجماع هم مؤثره به خاطر اینکه شناخت معاقد اجماعات گاهی نیاز به یک شناخت گرامر و صرف و نحو داره چون به زبان عربیه، گاهی هم یه دقایقی درشه که باید توجه کرد. در دلیل عقل هم اونطور که حالا ایشون هم اشاره کردن اونم فی الجمله در اون غیر مستقلات این حالت رو ممکنه داشته باشه تا حدی این وضع را داره، چون غیر مستقلات مشتمل بر دو مقدمه است که یکیش از خود شرع گرفته شده و از ادله لفظیه حداقل غالبا گرفته شده و باید اون را خب باز ممکنه که صرف و نحو در اون اثرگذار باشه. بله نه تو خود دلیل به ما اولا و به ذات نیست، ولی تو مقدماتش دخالت داره همینطوره. بله یعنی نقشش در واقع یک حالت ثانوی است دیگه، حالا اگه نگیم بالعرض و المجاز حداقل ثانویه. خب اینم نکته دیگه که نسبت این با اون منابع اینطوره. و نکته سوم اینه که همونطور که در مقدمه اشاره کردم این بهره‌گیری در اجتهاد و در فهم شریعت از علوم متعارف این هیچ معنی نداره، این از اون جاییست که خط قرمز کسی نداره که بگه آقا آیات و روایات ما یه صرف و نحو خاص خودشو داره. نه این چیزی نیست، صرف و نحو خاص ما نداریم، ما گرامری داریم برای زبان عربی و بهره‌گیری شار این که شاره در این گفتمان در این موقعیت که این ضوابط بر زبان حاکمه سخن گفته این مانعی نداره، هیچ که روی این حرفی نداره. یعنی در حقیقت شاره در اینجا در درون سنت ادبی و گرامری و صرف و نحوی رایج داره سخن میگه، چون شاره داره در درون این گفتمان و این جریان حرکت میکنه، طبعا ما وقتی میخوایم حرفش رو بفهمیم در دل همین گفتمان و جریان باید اون رو بفهمیم. این منطق خیلی جدی داره. ممکن حالا یه وقتی در یه کسی بیاد اشکالی در کار بیاره و چه بکنه، ولی این تا به حال کسی جدی نمیتونه رو این چیزی نگفته و امر بدیهی به شمار اومده. چرا؟ برای این که میدانیم که شارع داره تو همین زبان سخن میگه. این مؤید به اون شواهدیه که تو خود روایات و آیات هم هست، عربی مبین که آمده که ما انزلناه مثلا به این زبان، و آیات و روایاتی که اشاره به عربی بودن این داره. این عربی هم یه واقعیت خارجی است. این آیات و روایاتی که میگه ما به لسان عربی مبین و امثال این، عربی اونجا یک قضیه خارجیه است. عربی یعنی همین زبان شکل گرفته، متولد شده، سامان یافته، منضبط شده به این اصول و قواعد صرفی و نحوی و گرامری. بنابراین هم یک قرینه عرض شود که عقلیه وجود داره که شارع و کتاب و سنت در درون این گفتمان ادبی داره حرکت میکنه، بر این ریل داره میچرخه. همین که نه، شواهد لفظی داریم که خودشون هم فرمودن این را، منطقه عمده اون قانون عقلیشه. برای اینکه اگه اون نبود، این خودش فرموده، سوال این بود که همین جمله‌ای که خودش الان داره میگه این با چی میفهمیم؟ اونم داریم با همین ضوابط و قواعد میفهمیم. ولی این شاهده، مؤکده. اگر نبود هم چی بود؟ عقل این رو میفهمید که قرائن عقلایی و عقلیه این داره که این داره در این بستر حرکت میکنه، در چارچوب این ضوابط سخن میگه. اون تا این مؤید به اینه که خود آیات و روایات هم به این اشاره کردن. اینم نکته سوم که پایه قصه است و واضح هم هست. نکته چهارم اینه که البته ممکنه این مانعی نداره، مانعی نداره که شارع یا هر گوینده‌ای در علوم ادبی از جمله صرف و نحو بیاد یه جاهای خودش یک قاعده برای خودش بگذاره. این مانعی نداره عقلاً. عقلایی هم مانعی نداره که یک جاهایی یک استثنایی بذاره، یه سخنی بگه. منتها این قصه در صرف و نحو نمیتونیم بگیم نیست، ولی خیلی خیلی کمه. شاید بشه یه جاهایی در این روایاتی که ذیل مثلا آیات اومده، این جاهایی داریم که گوی روایت میخواد اینجا بگه که یه نوع قاعده ادبی صرف و نحوی جدید بیاره یا متفاوت با اون بیاره. هیچ الان من مثال برای این ندارم، ولی فکر میکنم در حد یک شبه دور فکر میکنم که تک و توک داریم جایی که این تصرف رو شارع کرده. در لغت بیشتر داریم، در لغت گاهی به صراحت اومده که اینجا ما مقصودمون اینه، حقیقت شرعی اونا رو بعد بحث میکنیم. در صرف و نحو هم ممکنه یه جاهایی از این قبیل باشه، اما این النادر و کالمعدومه، چیزی نیست که بشه روش اون حسابی کرد. امکان عقلایی و عقلی داره که گوینده در یک زبان چارچوبه‌ای برای خود تعیین بکنه که مواردی متفاوت با اون چارچوبه رائج عقلایی و عرفی اون زبانه، ولی در مقام وقوع اینجا، یعنی در صرف و نحو، ما خیلی 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 کم داریم، اگر نگیم نداریم. نه، صرف و نحو قرآن و صرف و نحو عربیه، اون اعجازش هم اینه که تو همون چارچوب یه جوری گفته یه کسی نمیتونه کار بکنه، ولی اگه آدم چارچوب رو عوض بکنه که هنری نکرده. چی؟ ما اشاره حالا ببینید این، حالا توجهتون توجه خوبیه با اونی هم که من عرض کردم، حالا میتونه یک رابطه یه چیزتری هم داشته باشه. ببینید اونی که ایشون میگن اینه که گاهی میاد میگه، کسی میگه که آه این حرف مطرحه، الان من به ذهنم میاد، بعضی گفتن که ما اصلا خود بخش هایی از صرف و نحو رو میگه ما از خود قرآن باید استفاده بکنیم. ببین این حرفی که زده شده، حالا خوبه گفته شده، این منم به یادم انداختید، این هست دیگه. گاهی هم میگن مثالا رو هم از قرآن بیاریم، شاهد از اون بیاریم، اگر تو قرآن و روایت هست قبول داریم و الا نه. تو اون حرف ببینید اگر بخواد دو تفسیر داره، یک تفسیرش اینه که بخواد بگه که یک گرامر خاصی تو قرآن و روایات هست و ما اون رو باید کشف بکنیم، گرامرم متفاوته با اون گرامر زبانیه، این حرف درست نیست. ولی اینکه حالا یه جاهایی، این که من میگفتم که در صرف و نحو ممکنه یه جاهایی باشه، یه جاهایی عرض شود که مثلا برای یه بابی یه معنای جدیدی ما در آیا مثلا بگیم باب افعال مثلا 10 تا معنا داره، وقتی میریم استقراء میکنیم در آیات و روایات مثلا یه معنای جدیدی پیدا بکنیم، اون ممکنه. حالا اون بیشتر بحث در یه جوری لغت هم میشه، نه فقط صرف و نحو، اون ممکنه. خب حالا این پس اجازه بدید فردا دیگه اینو کمی بازترش بکنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.